بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. اللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عني الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين. در یکی از زیارتنامه ها خطاب به ابا عبدالله الحسین علیه السلام عنوان داعی الله به کار برده میشه و در این زیارت عرض میکنیم لبیک داعی الله، ای دعوت کننده به سمت خدا. در زیارت جامعه کبیر ائمه رو اینطور ما خطاب قرار میدیم: السلام علی ائمه دعات. ائمه دعات با داعی الله تفاوت داره، من وارد بحث طلبگیش نشم، اما این داعی الله به معنی دعوت کننده به سمت خداست. لبیک، ای کسی که به سمت خدا دعوت کردی. جای دیگه هم در زیارت آل یاسین خطاب به امام عصر علیه السلام عرض میکنیم که السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. این لفظ داعی الله فقط مال آقا سید الشهدا علیه السلام و امام عصر علیه السلام به کار رفته، جای دیگه ما این داعی الله رو نداریم. سوال: ائمه معصومین علیهم السلام مگه همشون دعوت به سمت خدا نکردن؟ پس چرا این دوتا این عنوان رو فقط برای این دو امام بزرگوار به کار میبریم؟ همه ائمه داعی به سمت خدا هستند و مردم رو به سمت خدا سوق میدن، پس چرا فقط برای امام حسین علیه السلام و وجود نازنین امام عصر علیه السلام این عنوان داعی الله به کار رفته؟ جواب: ائمه معصومین علیهم السلام برای دعوت به سمت خدا از دو طریق استفاده کردند بدون استثناء. همه ائمه از دو روش برای دعوت به سمت خدا بهره بردن: یک، دعوت قولی، با کلماتشون مردم رو دعوت به سمت خدا کردن، با بیاناتشون، با صحبت کردناشون، از وجود نازنین نبی مکرم اسلام تا وجود نازنین امام عصر علیه السلام دعوت قولی و با کلماتشون به سمت دین خدا داشتن. سید الشهدا علیه السلام هم این دعوت رو دارن، با کلماتشون مردم رو دعوت به سمت دین خدا کردن. عنوان کتاب مستقلیه، حکمتنامه امام حسین علیه السلام، دو جلد ترجمه فارسی هم داره، انتشارات دارالحدیث این یکی دو ساله چاپ کرده، بسیار کتاب ارزشمندیه. فرهنگ جامع سخنان حسین ابن علی علیه السلام مرحوم آقای دشتی جمع آوری کرده. اینا جمع آوری شده: نهج الشهاده، کلمات سید الشهدا، خطبه های حضرت. امام حسین هم این دعوتو داشته و از شروع حرکتشون از مدینه تا کربلا باز از این دعوت استفاده کرده. عنوان یک کتاب مستقل، سخنان حسین ابن علی از مدینه تا کربلا، جناب آقای نجمی نوشتن، یک کتاب مستقلیه. تو این مسیر به هر مناسبتی به بهانه های مختلف پاسخ به سوالات میدادن، شبهات رو جواب میدادن، خطبه ایراد میکردن که مردم رو دعوت به سمت خدا بکنن. حتی روز عاشورا خطبه های حضرت رو ببینید، شما دعاهای حضرت رو ببینید روز عاشورا، حتی تو گودی قتلگاه مردم رو دعوت به سمت دین خدا کرد. ولی حالا عرض میکنم چرا این نوع دعوت جواب نداد؟ این یه نوع دعوته. دعوت قولی، دعوت حرفی و کلمه ای به سمت دین خدا. رفقای محبت کنم به منبر نزدیک بشید، جلو در جانش صلوات ختم کنیم. بفرمید هر چی جلو جا هست بفرمید، جلوتر بشینید که عزیزان دیگه کسی جلو نیاد، خدا خیرتون بده. بله هر چی میتونیم بیاین جلوتر، والا من مجبورم همه رو بلند کنم.
زوج بتول و نسل احمد صلوات محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خدایی روی همه رو کم کرد با این صداها. آخه این صدا، این بزرگ با این صلوات بیرمق شما، حیف اون هنجره که خرج این شد. بلند صلوات بفرستید. امام حسین علیه السلام از این دعوت استفاده کرد، روز عاشورا اومد خودشو معرفی کرد، شاید اینا متنبه بشن. شاید نمیدونید من کیم که دارید منو میکشید. انشدکم الله هل تعرفون، منو میشناسید؟ من حسینم، پسر علیم، مادرم صدیقه کبراست، جدم پیغمبر خدا. عمامه از سرشون برداشتن، این عمامه جدم پیغمبره. عبای بابام رسول خدا رو دوشم انداختم. این شمشیر، شمشیر بابام علی ابن ابی طالبه، منو میشناسید؟ حتی زیر پای شمر شروع کرد با شمر صحبت کردن. فرمود شمر منو میشناسی؟ من کیم؟ بیا از کشتن من صرف نظر کن، به شفاعت من و جدم نائل بشی. اما شمر نپذیرفت که تقدیم خواهم کرد. چرا؟ امام حسین علیه السلام هم از این دعوت استفاده کرد، از این حربه استفاده کرد، ولی مؤثر واقع نشد تو اون زمان. نوع دوم دعوت، دعوت عملی به سمت دین خداست. اهل بیت علیهم السلام نه فقط با حرفشون که با عملشون مردم رو دعوت به سمت دین خدا کردن. رسول گرامی اسلام فقط به مردم نگو وایسید به نماز خوندن، فرمود نماز بخونید، همینجوری که میبینید من نماز میخونم. خودش عامل بود، اولا تو عمل مردم رو دعوت به سمت دین خدا میکرد نه با حرفش. قسم دوم، هم دعوت حرفی و قولی و هم دعوت عملی بود. اینا همه خودشون عامل به دستورات بودن که خودشون میفرمودن و دستوراتی که از ناحیه خدا رسیده بود. اینجور نبود خودشون رو مستثنا بکنن. اگر نوافل بر ما مستحبه، بر پیغمبر خدا واجب بود. نافله های یومیه اگر بر ما مستحبه، فرض بود بر رسول گرامی اسلام. آخه بعضی ها میگن ما به یه درجاتی که رسیدیم دیگه از این حرفا دیگه نیاز. یه عده کثیر پای صحبتش نشسته بودن، منم بودم چند سال قبل تو همین تهران، گفت آقا من به درجه ای رسیدم، خودم تو جلسه بودم، من به درجه ای رسیدم که به من اجازه و رخصت دادن نماز نخونم. همه میگفتن به به. گفتم ببخشید آقا، شما بالاتری یا پیغمبر خدا؟ همه آه چی بگیر ببن، چی داری میگی؟ گفتم آقا یه سواله، فوش که ندادم دور از محضرتون، تو بالاتری یا پیغمبر خدا؟ گفت معلومه رسول خدا. تو بالاتری یا علی ابن ابی طالب؟ معلومه امیرالمؤمنین. پیغمبر با اون عظمتش یک بار در طول عمرش نوافلش ترک نشد، تو میگی نماز دیگه از من نمیخوان؟ یعنی تو مقامت از پیغمبر خدا رفته بالاتر؟ یه عده‌ام نشستن پای صحبت این آقا، نمیدونم عقلاشون رو کجا گذاشتن. چرا تدبیر نمیکنن؟ چرا به ظاهر افراد میرن؟ ما فرد سروران خاک پای همتونم، هیچ موقع در هیچ عصر و زمانی فرد برای ما اصالت نداره، طریق برای ما اصالت داره. هر کی تو مسیر دین قدم برداشت نوکرش، هر کی در مسیر دین قدم برداشت برنداشت عابده، مستجاب و دعوست، میزنیمش کنار، حرفو نداره. آقا آخه این از اولیاء الهیه،
آخه یه کف جلو پاش جفت بشه و یه دوتا حرف بزنه که اینا که نخ و چیکیش میشه. اینا رو هر کی میتونه انجام بده. ما نباید فرد برامون موضوعیت داشته باشه و اصالت داشته باشه، طریق برامون اصالت داره. یه جوون از گوشه شهر فومن بلند میشه میره نجف و یه موقع میاد قم. این جوون چه راهی رفت شد آیت الله العظمى بهجت اعلی الله مقامه الشریف؟ ببینید طریق برای ما مهمه، راه برای ما مهمه، فرد موضوعیت و اصالت نداره. ولی متاسفانه الان دکون و دستک ها که باز شده هی اصالت به فرد میدن. فرد موضوعیت نداره، راه موضوعیت داره، طریق موضوعیت داره. مقرب باشه، شیطان ملک مگه نبود؟ مگه مقرب نبود؟ چون اطاعت امر خدا رو نکرد شد رجیم، رانده شده، تعارف نداره که. فرد موضوعیت نداره، فرد اصالت نداره، راه موضوعیت داره. تو عمل داشتم داشتم شرط نیست، دارم دارم شرطه. چی الان داره فرد؟ تو عمل ائمه دعوت به سمت خدا کردن. سید الشهدا علیه السلام، ما رفته بودیم یه شهری، بعد خب من نمیرم به، حالا تصادفی شد و به برکت این تصادف من شهرستانو نمیرم، قم و تهران فقط. ما تو اون خونه از طریق خورشید و مثلا سمت جهت دستشویی فهمیدیم مثلا قبله این طرفیه. نماز اونو اینوری خوندیم، صابخونه نبود تو خونه ازش بپرسیم. شب نماز مغربش رو خواستیم اینوری بخونیم، صابخونه گفت آقا قبله اینوری نیست، اینوریه. و مرد حسابی جهت دستشویی این وریه، پس دستشویی تو باید بکنی. خورشید ما اینا رو محاسبه کردیم. خلاصه یکی اون بگو یکی ما بگو، انکشف و ینکشف و انکشاف، افتزه و یفتزه و افتزاه، که این آقا نماز نمیخونه. یک خروار دعا زیر این بغلش، یه خروار دعا زیر این بغلش، یک روی این بازو، یه دونه روی، یه دونه کتکلفت هم به گردنش آویزون کرده. خب که چی؟ تو نماز نمیخونی؟ در حالی که پوکی به سیگار میزد از اعماق وجودش گفت ما را با خدا سریس. اینجا یه خود رگ سیادت ما با اون رگ ترکی ما که الحمدلله خوب شدیم قاطی میشه با هم دیگه. میگم چت قبا جرم بابا سنده برو جلو بزن باد بیاد. با خدا سر و سری داریم یعنی چی؟ با خدا سر و سری داریم یعنی چی؟ پیغمبره با اون تو ادعا میکنی امیرالمومنین، امیرالمومنین کجا تو عمرش نماز نخون؟ تو سید الشهدا کجا امام حسین نماز نخون؟ تو به خاطر یک عملی که زینب کبرا انجام داده سر تو میزنی میشکافی؟ این عملو کی برام گفته؟ گچکار حرم عبیدالله. تو چرا نمیای اون سیره زینب کبرا که امام سجاد فرموده و به امضای امام حسین رسیده چرا اون رو عکس نمیکنی؟ امام سجاد میفهمد در این مسیر و در اوج مصیبت یک شب ندیدیم حتی نماز شب عمه جانم زینب ترک بشه، حتی نماز شب زینب کبرا. امام حسین داره میره میدان، آخرین جملهش به زینب کبرا اینه، فرمود زینبم حسین تو نماز شب دعا کن. چرا اینو نمیگیری؟ احیا میخوان بکنن سنتو، خب اینو احیا بکنین. ما که تو طول محرم دیگه تا ساعت 12:01 الحمدلله خراب میکده عشقیم، درسته؟ سینه زن رو گریه کنه امام حسین هم میداند میپاد نماز صبحش قضا نشه، اینا رو میدونه، درست شد؟ چرا اهل نماز شب نباشیم؟ حالا که ما تا 12 بیداریم تا 11 بیداریم نماز شب رو بخونو بگی بخواب. بدون نماز آدم به کجا میخواد برسه؟ سید الشهدا تو اون اوج مصیبت ظهر عاشورا فرمود وایسید میخوام من نماز بخونم، وایساد به نماز خوندن، درست شد؟ دعوت قولی اهل بیت داشتن یک، دعوت عملی داشتن دو. امام حسین علیه السلام هم از هر دو دعوت بهره گرفت برای اینکه این مردم به هدایت برسن. اما متاسفانه یه مشکل سر راه بود، اونم تعطیلی عقول مردم بود. عقل مردم تعطیل شد که از زمان رحلت رسول گرامی اسلام شروع شد تا کجا؟ اوجش در زمان ابا عبدالله الحسینه. مردم تا زمان امام حسین اصلا ادبار کردن به اهل بیت، پشت کردن. این قال الصادق و قال الباقر که روایات داره میگه اومد پیش امام سوال کرد یبن رسول الله. این یبن رسول الله از زمان امام سجاد به بعد بر السن جاری شد ولی تا قبلش نبود، مردم نمی اومدن خدمت اهل بیت علیهم السلام، ادبار کردن، پشت کردن به اهل بیت علیهم السلام. امام حسین علیه السلام عقل مردم تعطیل شد. یه تیکه از مدینه بگم تا بیام تو کربلا، مصداق میخوام بگم، روزه نمیخوام بخونم، ما مصداق میخوام بگم، تعطیلی عقول. ببینید قصه ای که تو فاطمیه براتون میگن یا نه، قصه نه، مصیبتی که براتون میخونن صدیقه کبرا، اون اتفاق براش افتاد، این تو روز روشن و تو دل مدینه بود، نه تو نصف شب. حیاز حق نمک نکردن، نگاه کردن اما کمک. علی رو بستن، مادر ما زهره اونجوری اومد تو مسجد ناله زد، کی کمک کرد؟ تو جنت العاصمه فی احوالات فاطمه نقل میکنه چه تعداد، باورش سخته، اما مرحوم میرجهانی میگه 4000 نفر تو مدینه آمدن اون روزی که علی رو داشتن از خانه بیرون میکشیدن، نظارگر داستان بودن تا تو مسجد پیغمبر. شما شنیدید یه نفر اینجا کمک کرده باشه؟ ابدا. دختر پیغمبر وصیت ای بابا میاد تو تلویزیون، اون آقا اعلام میکنه. میدونید چرا دختر پیغمبر فرمود منو شب دفن کنید؟ چون به مردم مدینه عشق میورزید، نمیخواست مردم مدینه مثلا شادیشون به هم بخوره. ای بی انصاف. به صراحت تو وصیت‌نامه حضرت میفرماد والله من از اینا راضی نیستم، علی جان راضی نیستم احدی از اینا تو تشییع من شرکت کنن، اسم ابوبکر و عمر رو میبره، راضی نیستم اینا و تابعین اینا، اینایی که وایسادن نگاه کردن حق ما رو گرفتن، راضی نیستم. چرا وصیت حضرت زهرا رو تحریف میکنن؟ خدا انصافشون بده. من بهش زنگ زدم گفتم آقا من نمیدونم، ولی خیال میکنم که نمیتونه روز قیامت جواب بدی، عنایت میکنی؟ بعد بیا زمان امام حسن علیه السلام. تو روز روشن اول تابوت که برداشتن مال امام حسن بود، چی کار کردن با تابوت امام حسن؟ اوجش رسید تو کربلا، بدن این که رو زمین افتاده، سر از بدنش جدا شده، آخه این بدن چی داره که بیان لباسش رو به غارت ببرند، نعلینش رو به غارت ببرند؟ وقتی که برای ششمین بار امام حسین فرمود هل من ناصر ینصرونی، آشیخ جعفر تو خصائص می فرماید یه بچه خردسال در حالی که لباس زیر به تنش بود دوید وسط گودی قتلگاه، یه حرامزادهی گفت داغ اینو به دل مادرش می زارم. شمشیر کشید جلو چشم همه، این طفل رو از وسط نیم کرد. این کار با عقل سازگاری داره؟ جور در میاد؟ کار تو کربلا کار عقل، چون عقل و تعطیله، عقل که تعطیله آدم باید بره سراغ حربه، بعد دل تحول در دل ایجاد بکنه. اینکه حضرت آقا چند روز قبل فرمودن که آقا باید با روزه تحول ایجاد کنیم، تحول در دلا ایجاد بکنیم. کربلا مرکب از عنصر عقلانیت، عنصر حماسه و عزت و عنصر عاطفه و عشق، این عاطفه و عشق تحول تو دل ایجاد میکنه. از این حربه بهره بگیریم، استفاده بکنیم. یه جاهایی آقا روزه نخون، آقا دا، آقا منفج، چرا نخونیم؟ اگه روزه تولیدی فرده خب بی خود میکنه بخونه، ولی اگر روزه رو امام معصوم دارن انشاء میکنن و میفرماد، بی خود میکنه کسی بگه نخونید. باید خوند، باید خوند. اگه من بگم بزنید تو دهنم، ولی اگه امام رضا میفرماید ان یوم الحسن اقره جفوننا و اسبل دموعنا و ازل عزیزنا به ارض کرب و بلا، اونو چی میگی؟ اینو امام معصوم دارن میفرماید، کار ما نیست. امام معصوم میفرماید اگه زنده بودم طلبتون شب عاشورا، امام معصوم میفرماید جد ما حسین رو تو کربلا به قتل صبر کشتن. و باز میکنم براتون شب عاشورا، قتل صبر یعنی چی؟ تحول در دل به وجود میاد. بله عشق بر امام حسین تحول در دل ایجاد میکنه. میریم امام حسین رفت سراغ قسم سوم. خب حالا عقلاتون بیدار نمیشه، من همه عزیزانم وارد کارزار میکنم، آخر سر گردنم هم میذارم، خونم، قطر خونی که از سید و شهدا رو زمین ریخ، مردم رو دعوت به سمت دین خدا کرد. چی این مملکت رو نگرداشته؟ قشر تحصیل کرده و فرهیخته حوزوی و دانشگاهی ما؟ برید بابا، این مملکت رو فقط ذکر حسین نگرداشته، فقط حسین. از بچه های جنگ و جبهه بپرسید، اونایی که سنتون قد نمیده. شبای عملیات، تو عملیاتی کربلای چهار بچه ها نتونستن به هر دلیلی برن جلو، عملیات بعد شهید خرازی گفت فقط کلید عملیات باید نام زهرای مرضیه باشه. بچه ها چی بودن؟ رفتن. چی جبهه های ما رو نگر می‌داشت؟ تجهیزات ما، اونا که تا به دندان مسلح بودن، چی؟ جز ذکر حسین. حزب الله لبنان چی تونسته پیروز کنه که اون یکی ها نتونستن؟ اینا حسین دارن که اونا ندارن. اونا مگه حسین داشتن تا الان برده بودن؟ ندارن. حسینه که دین ما رو نگر داشته. پیر میکده عشق امام رضوان خدا بر او باد، رضوان خدا بر او باد. هر چی ما داریم از این هیاهوها داریم. تو صحیفه نور من دارم آدرسشو، میفرماید کسی پای منبر بشینه و از روزه بی بهره باشه، معلوم از اون روزه هم چیزی حالیش نشده. جلسات متعدد پای درس اخلاق دو تا از سه تا از اساتید بزرگوار بودم، حضرت آیت الله مظاهری حفظه الله تعالی، حضرت آیت الله شب زنده دار حفظه الله تعالی، و حضرت آیت الله میانجی رضوان خدا بر او باد. یاد ندارم یک بار اینا بعد از درس اخلاق گفته باشن و سلام علیکم ابدا. میگفتن حتما باید روزه بخونیم، چون اگر میخواد با این حرفا که گفتیم دلا متلاطم بشه، با اشک بر ابا عبدالله الحسین دلا متلاطم میشه. روزه چهارشنبه تو مدرسه تو حسین آیت الله لزما مرعشی نجفی لمعه میخوندیم اونجا. استادمون خدا رحمت کنه از آیت الله وجدانی فخر، ایشون اونجا درس میفرمودن. روزای چهارشنبه یه رب به آخر رو روزه میخوندن و عشق میریختن، روزه میخوندن. من دیدم خودم، چون یه وقتایی به من میفرمودن روزه رو ادامه بده، من بلند شدم روبرو یه در بود به خونه و اندرونی آیت الله لزما مرعشی نجفی، دیدم در رو باز کردن، آقا نشستن دارن روزه رو گوش میدن. ما هر چی داریم از این روزه ها داریم، هر چی داریم. دین باقی مونده به برکت اینه، نظام باقی مونده به برکت اینه. مبادا اینو کم رنگش کنن ها، به اسم روشن فکری بیان فقط سوال و جواب و شبهه. نه بابا، آخر سر باید روزه خون، روزه نخونم خیانت کردم. این روزه خوندن کار انبیا بوده، کار ائمه بوده، کار بزرگان دینه. حالا به من بچه طلبه بی سواد رسیده، این بزرگان ما اهل روزه بودن. شما بالاترین روزه ها رو از زبان امام صادق، امام باقر، امام سجاد، امام رضا، ناحیه مقدسه رو بخونید. امام زمان علیه السلام چی میگه تو ناحیه مقدسه؟ چی میگه؟ یه روز عاشورا حداقل ترجمه شو بخونیم. لا اله الا الله. ببینیم چی گفتن. داعی الله دعوت به سمت خدا، حسین با ریخته شدن خونش مردم رو دعوت به سمت دین خدا کرد، اگرچه به ظاهر زیر سم ستوران قرار گرفت، به ظاهر بدنش رو به غارت بردن، اما حسین برد، پیروز شد، پیروز عالم شد. نتیجه به همین دلیل به امام حسین علیه السلام میگن ابا عبدالله، پدر عبدالله. به امیرالمؤمنین میگن ابوالحسن، چون پسر بزرگش اسمش حسن، به امیرالمؤمنین میگن پدر حسن. درستم هست. ولی چرا به امام حسین میگن پدر عبدالله؟ امام حسین سه تا پسر داره، علی اکبر علیه السلام، علی اوسط علیه السلام که امام سجاد باشه، و علی اصغر علیه السلام. علی اکبر در سن 27 سالگی تو کربلا به شهادت رسید. علی اوسط کسالت داشت نشد، مشیت خدا به این تعلق گرفت بماند. علی اصغر اگه عبدالله رضی هم بوده، شب عاشورا به دنیا اومده، روز عاشورا تیر بهش زدن و به شهادت رسوندن، اونم فرزند چهارمه و تو عرب پدر رو به نام پسر چهارم صدا نمی‌کنن. چرا به امام حسین میگن ابا عبدالله؟ دو وجه داره. وجه اول، حسین حق ابوت و پدری داره به گردن هر کسی که اسم خودشو میذاره بنده خدا. اگه بندگی خدا مونده به برکت سید الشهدا است، اگه کعبه مونده به برکت حسینه. آیت الله مؤسس حوزه علمی قم اشرف عبدالکریم هر روز میرفتن درس خارج بدن و قبلش میگفتن یه منبری بره بالا منبر برا مردم روزه بخونه، برا طلبه ها، بعد من برم براشون فقه بگم. هر چی ما داریم از اینه، کعبه مونده، قبله مونده، هر چه که هست به برکت سید الشهدا علیه السلامه. امام حسین علیه السلام میفرماید از دین چیزی باقی نمونده مگر نمی ته کاسه. اگر حسین نبود تمام وجودش رو برای خدا نمیگذاش، چیزی از دین باقی نمیموند. اگر قرار دین جدم با ریخته شدن خون من استوار بشه، فیا سیوف خزینی، شمشیرها منو دریابی، باکی نیست، ترسی ندارم. حسین دعوت به سمت خدا کرد با ریخته شدن خونش، و اگر دین و دیندار و کعبه و قبله باقی مونده به برکت سید الشهدا علیه السلامه. اینی که میخوام الان بگم ذوقی روایت نیست. چرا پرده خون خدا سیاهه؟ چرا سفید نیست؟ چرا سبز نیست؟ چرا یه رنگ دیگه نیست؟ چرا سیاه؟ گفت کعبه را کرده سیاه بوش غم سار الله، سالها هست به بر جامه ماتم دارد. گویا خدام عزادار بر حسینه. اینم که از زیر خانه خدا میاد بیرون به نام چاه زمزم، این عشق خدا بر ابا عبدالله الحسینه. عرض کردم ذوقیه ها، روایت نیست. اگه روایت خونده روایت نیست، ذوقیه. بچه اول حسین حق پدری داره به گردن هر کسی که اسمش خودشو میذاره بنده خدا. یک. بچه دوم، تو عرب اگر کسی یه ویژگی ممتازی داشته باشه یه عب بهش میچسبونن، دارای جود و سخا و کرم باشه بهش میگن ابل جواد، پدر جود. نمیگن تو ادبیات خودمان میگن آقا این دیگه خدای این کاره، مثلا تو عرب میگن پدر این کاره، اوستای این کاره نمیگن، میگن پدر این کاره. جود، جود و کرم پدرش اینه، ابل جواد. توجه میکنی؟ امام حسین علیه السلام زیباترین مصداق بندگی رو برای خدا به معرض ظهور و بروز گذاشت. بنده یعنی چی؟ یعنی هیچی از خودش نبینه، همه چیزو برای خدا در طبق اخلاص بذاره. جز اینه؟ امام حسین بهش گفتن آقا نروم کوفه. این ضرب المثل میان عرب که الکوفی لا یوفی. حضرت فرمود به من رسیده از جدم پیغمبر حسین ان الله شاء ان یراک قتیلا. آقا میخوای بری زن و بچه رو به خودت نبر. فرمود از جدم رسیده حسین ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد زن و بچه تو رو به اسارت ببینه. از ادله محکم که از طریق سنی ها حتی به ما رسیده، من کتابشو دارم، امام حسین مکرر فرمود ما میریم به شهادت میرسیم، زینبم آماده باش، مکرر اینو گفتن. حسین حق پدری دارد. یک دوم، حسین زیباترین مصداق بندگی رو برای خدا. یه بار آخ نگفت، یه بار شکوه نکرد، یه بار نگفت خدا یا بسمه، یه بار نگفت. عزیزانش که این همه مصیبت سرش اومد، علی اکبر، مصیبت سنگینه دیگه، براتون خواهم گفت انشالله. تنها چیزی که از امام حسین شنیدن این بود آقا با زانو اومد رو زمین، فجلس علی التراب، فقط فرمود علی الدنیا بعدک العفا. کنار پیکر علی اصغر خیلی مصیبت سنگینه، انقدر این مصیبت سنگینه، خدا پیام تسلیت دارد، فقط نشست رو زمین. امام حسین علیه السلام یه جمله فرمود، یه جمله، هر چی بر من میاد گواراست چون تو داری میبینی. یه جمله هم که امام حسین کنار پیکر علی اصغر رو زمین نشست، نماز خون، راضیم به هر چی که تو بخوای خدا. خودش تو گودی قتلگاه افتاده. کسی شکی بشنید؟ حالا حرفای شب عاشورا رو براتون نگم، این همه لطمه به بدن خورده، میترسم تا شب عاشورا زنده نباشم. یه تیکه کوچولو براتون میگم، تو رو خدا ما نیاز به روزه نداریم، روزه های راست رو نمیتونیم باش کنار بیاییم، حالا بیان روزه درست کنن ای بابا. حالا میتونید با این، من از مقتل خیلی، مقتل من درس مقتل دادم، تدریس میکنم مقتل شناسیو. من خیلی تو این قصه دقت کردم. زینب کبری سلام الله علیها اومد تو گودی قتلگاه، شمشیر شکسته کنار نزد، نیزه شکسته کنار نزد. دوباره میگم، زینب که اومد تو گودی قتلگاه، شمشیر شکسته کنار نزد، نیزه شکسته کنار نزد. نیزه شکسته رو در آورد، شمشیر شکسته رو در آورد، تیرای شکسته رو در آورد. خرج کن تا برات خرج کنم. از خودم هم که در نیاوردم دیگه، مقتله دیگه. خدایا دین تو قراره با ریخته شدن خون من استوار بمونه. چشم، الهی بحر قربانی به درگاهت سر آوردم،
نه تنها سر که از سر هم برایت بهتر آوردم. پی ابقاء قد قامت به ظهر روز عاشورا برای گفتن الله اکبر اکبر آوردم. علی را در قدیر خم نبی بگرف روی دست، ولی من روی دست خود علیه. سومیش مال امشبه، مال امشبه. برای آن که همدردی کنم با مادرم زهرا. ها چیزی نگفتم که برای آن که همدردی کنم با مادرم زهرا. برای آن که همدردی کنم با مادرم زهرا. برای خوردن سیلی سه ساله دخترا.
رقیه‌ای تو کربلا بوده یا نبوده؟ من اصلا تو این بحث فکر میکنم نباید وارد بشیم، چون فلاسفه میگن بالاترین دلیل بر شی وجود شیئه. تو برو تو حرم این سه ساله ببین دلت چی میشه. حاجی فاطمینیا، من پای منبرشون بودم، نوارشم دارم. ایشون میدونید حرفت ضعیف و سندم نمیزنه، ضعیف و سندم حتی نمیزنه. ایشون میگفتن من بودم پای منبرش، گفت آقا من یه دهه محرم دیسک کمر گرفتم، بستری شدم بیمارستان، گفتم کتابامو بیارن یه تحقیق جامع بکنم ببینم این سه ساله‌ای تو کربلا بوده یا نبوده. یه داستانی داره سید ابراهیم دمشقی شامی، مستحضری، سه تا دختر داشت، پسرم اصلا نداشت. سید ابراهیم آدم صالح و عالم با سوادی بود. شب اول دخترش خواب دید سه ساله حسین میفرماید قبر منو آب گرفته، به بابات بگو قبر منو درست کنه. اومد به باباش گفت، باباش ترتیب اثر نداد به این خواب. شب دوم دختر دومی، شب سوم دختر سومی، شب چهارم خودش تو خواب دید چرا نمیری به والی بگی. سه ساله امام حسین فرمود، اومد پیش والی، راستش من یه همچین خواب دیدم. والی گفت تمام شیعیان علمای شیعه و سنی جمع شد، همه غسل بکنن، لباس تمیز بتن کنن، وارد بقعه مطهر این بیبی بشی، کلید به دست هر کی باز شد اون میره قبر رو نبش میکنه. همه کلیدو انداختن در باز نشد، تا دادن دست سید ابراهیم انداخت قفل باز شد، رفت و گفت صبر کنید، کلنگو بگیرید دستتون، تک تکتون رو زمین بزنید، هر کی کلنگش اثر کرد اون قبر رو نبش کنه. همه کلنگ زدن زمین، هیچ کدوم اثر نکرد الا سید ابراهیم. تا زد زمین والی دستور داد همه برن بیرون، فقط سید ابراهیم و بنا. قبر رو میگه شکافتم، دیدم بدن این سه ساله رو آب وایساده. این بدن رو پام گذاشتم. بنا مشغول شد به تعمیر قبر، سه روز طول کشید، نه به آب نیاز پیدا کردم، نه به تجدید وضوء، نه به غذا، نه به خواب، هیچی. وقتی خسته می شدم این بدن رو بالای بلندی تمیز مرتب می زاشتم. ولی میگه تو این سه روز فقط گریه می کردم، فقط گریه می کردم تو این سه روز. حاجی فاطمینیا میفرمود من تو تحقیقاتم یقین کردم سه ساله تو کربلا بوده. حالا اسمش رقیه بنت الحسین یا فاطمه بنت الحسین، دعوای اسمی نداریم با هم دیگه، یقینا بوده. ثانیاً من رفتم شام، نوه یا یکی از نواداش، من خودم از دولب آقای فاطمینیا شنیدم، نوه این سید ابراهیم رو دیدم، این داستان از نوهش پرسیدم و تایید کرد. توجه میکنی؟ تایید کرد قطعا بوده تو کربلا. حالا دوباره به خاطر اینکه وارد بشیم تو روزه، حضرت فاطمه معصومه سلام خدا بر او باد، این بیبی وقتی وارد قم شدن، اولا مردم چند کیلومتر رفتن بیرون شهر قم به استقبال این بیبی، آوردن دختر مصعب بن جعفر رو تو بهترین محله ها تو شهر قم بهش جا دادن، گل محله های شهر قم به نام میدان میر بهش جا. اونم نبردن تو خونه بهش جا بدن، توی مدرسه دور تا دور خونه محل اسکان بی بی هم فقط سیدا بودن، فقط سیدا. ولی خرابه شام در طول تاریخ یا آتشکده بوده، یا بتکده بوده، یا محله مسیحی ها بوده، یا محله ارمنی ها بوده. بچه های پیغمبر رو وارد کردن بردن تو این خرابه بهشون جا دادن. من وقت سخنرانیم تمومه، من شما قراره بخونید آقا دوستان. آقا ببخشید من جدی میگم، من چون خیلی دلم میخواد با دل تو این چیزا بریم جلو و منم نوان سالی یه بار این کتابو باز میکنم، نمیدونم باز کنم از روش بخونم یا نه. آقا خیلی ببخشید، من عذرخواهی میکنم از شما، ببخشید. حق روزه با ذاکرین اهل بیت بزرگواری میکنم، من دیگه حظ خودمو بردم از جلسه. انشالله ثوابش هدیه میکنه به روح اموات این بزرگوار که ادب میکنن و به من اجازه میدن. ببخشید عذر میخوام. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا امیدتو. کتابی که دست من رمز المصیبه فی مقتل من قال انا قتیل العبره، حضرت آیت الله اسد محمود دهسرخی اصفهانی. ایشون از علماست، الانم در قید حیات، در قم هستن. من از رو این دارم میخونم دیگه، از رو کتاب، از خودم چیزی در نمیارم. سبحان الله. چون اولاد رسول و فاطمه بتول را در خرابه شام منزل دادند، آن غریبان ستم دیده صبح و شام برای شهیدان خود در ناله و نوحه بودند و عصرها که میشد آن اطفال خردسال یتیم در به خرابه صف میکشیدند. میدیدند که مردم شامی دست اطفال خود را گرفته آب و نان تحصیل کرده و به خانه های خود میروند. آن اطفال خسته مانند مرغان پرشکسته دامن عمه را می گرفتن که ای عمه، مگر ما خانه نداریم؟ مگر ما بابا نداریم؟ زینب می فرمود چرا نور دیدگان ما، خانه های شما در مدینه است، بابای شما به سفر رفت. من خیلی به انفشار داره میاد، میخوام این رو بخونم. به جده ام زهرا، به این 3 ساله قسم، خیلی به انفشار میاد. آقا هر جا صلاح دونستید، من جده میگم راضیم، هر جا صلاح دونستید بگیرید، هر جا صلاح دونستید میکروفون رو بگیرید. در میان آن اطفال دختر کوچکی بود از ام حسین به نام فاطمه. خاموش نکنید، بذارید تو روشنایی داد بزنید، همش نباید تاریک بشه، من خجالت میکشید. بذاری تو روشنایی بزنیم خودمون رو، گریه کنیم. ما میتونیم تو روشنایی هم گریه کنیم، نه؟ جلو چشمت اگه بابات بمیره، مادرت بمیره، میگی چرا خاموش کنم؟ تا آنجا که میفرماید چون به شام خراب رسیدن، مجلس یزید دیدن و در ویرانه منزل کردن، دل نازک آن دختر در خرابه به تنگ آمد. در یک شب شور دیدن پدر به سر افتاد، در کنج خرابه زانو قبقل گرد، از هجر پدر عشق می‌ریخت. از این مقوله با خیال پدر گفتگو داشت، سر و روی خاک سر روی خاک گذاشت، آنقدر گریه کرد که زمین از اشک چشش تر و گل شد. یا الله یا الله. در این بین بذارید ببندم آقا، نمیتونی تحمل کنی. خدا وکیلی گریه تأییده دیگه، خوابش برد. در این بین به خواب رفته و خواب پدر دید، سر پدر میان تشت طلا پیش روی یزید بی حیا. یزید بی حیا با چوب به لب و دندان پدر می زند. آن صغیره مظلومه از دیدن سر پدر و خوردن چوب به فزع آمد، با وحشت از خواب پرید، چنان صیحه کشید که خراب نشینان پریشان شدند. فریاد می کرد ای پدر غریب من، ای طبیب دردهای من. عمه و خواهرها رد می شم از دوش، به گرد وی حلقه زدن و سبب زجه و استراب وی را پرسیدن. آن صغیره می گفت الان پدر مرا بیاورید، نور چشم مرا حاضر کنید. عمه الان در خواب دیدم که سر بریده پدرم در حضور یزید و آن اسیران هرچه کردن رقیه را آرام کنن نشد. امام سجاد خواهر را به بغل گرفت، نور دیده صبر کن و از گریه دل ما را مسوزان. آن مظلوم آرام نگرفت، پیوسته گریه میکرد، آنقدر گریه کرد تا در دامان زین العابدین غش کرد.
امام به گریه در آمد. اهل بیت رسالت به شیون در آمدند. آن ویرانه از ناله اسیران یک بقعه گریه شد. دختر بیهوش افتاد، مخدرات در خروش. بر سر می زدن، به سینه می کوبیدن، خاک بر سر می کردن، گریبان می دریدن. صدای ایشان به دربار یزید رسید. طاهر ابن عبدالله دمشقی میگه سر یزید حرامزاده رو پای من بود، داشتم برای او نقل میکردم. سر پسر فاطمه در مقابل او در جیه تشت تلخ رو پوش تشت کنار رفت. سر بریده تا بالای بام بالا رفت، نگاه به خرابه کرد، صدا کرد زینبم دخترم رو آرام کن خواهر. هنوز هیچی نگفتم، هنوز هیچی نگفتم. شب سوم نگیم کی بگیم، هنوز نگفتم. سر از بالای بام رو به یزید کرد. ای یزید من با تو چه کردم؟ مرا کشتی، دخترامو خرابه نشین کردی. یزید از خواب نحسش پرید. طاهر، این سر و صدا از کجاست؟ طاهر میگه گفتم نمیدانم، از خرابه شیون و قوقا بپاس. یزید غلامی فرستاد، برو خرابه خبر بیاور. غلام آمد، گفتن دختر صغیره از امام در خواب جمال پدر دید، بس که گریه کرده. یزید گفت سر باباشو میخواد؟ نمیتونی بشنوی، پاشو برو بیرون بشنوی گریه و ناله. ناله داد. همه به من نگاه کنید، به این میگن وضع، به این میگن وضع قرار دادن، به این میگن وضع یعنی قرار دادن، به این میگن طرح یعنی پرت کردن، هجرم یعنی دامن، طرح یعنی پرت کردن، هجرم یعنی دامن. یزید حرامزاده دستور داد، ارفعوا رأس ابیها، ارفعوا رأس ابیها، وطرحوا رأس الحسین، به هجره ها. هنوز مونده، بستم کتابو. یکی دیگه برات میگم بسته، یکی دیگه. همه دیدن این رقیه سر بابا رو به بغل گره، هی نگاه به لب بابا میکنه. بابا چرا لبا ترک خورده؟ بابا همه دیدن رقیه خم شد، فمه ها علا فمه، لباشو رو لبای باباش گذاشت، هی گفت بابا 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 نبودم، داشتی میرفتی بابا، وقتی به هوش اومدم یه عربی رو کنار خودم دیدم، یه مثل رو رفتم، گفتم ای عرب، ای عرب کی بخت من پا میدهد. ای عرب کی بخت من پا میدهد. دختر کوچولو تو خونه داری؟ آره. دختر رو میگن هو داشتم نداشتم. ای عرب کی ای عرب کی بخت من پا میدهد. ای عرب کی بخت من پا میدهد. بیکار نشینی فقط نگاه کنی ها. ای عرب کی بخت من پا میدهد. کودک و سیلی چه معنا میدهد؟ کودک و سیلی چه معنا میدهد؟ هر چه میخواهی بزن، هر چه میخواهی بزن، طوری نیست. یه سوال منو جواب بده، هر چه میخواهی بزن. اما چرا؟ یه سوال منو جواب بده، هر چه میخواهی بزن. اما چرا؟ میشنوی لانه بزنی یا نه؟ هر چه میخواهی بزن. اما چرا؟ ناله از بد بوی بابا میدهد. خاموش کنی. چرا؟